هشدار آیت الله خامنه ای به بریتانیا درباره توقیف نفتکش ایران در جبل الطارق.
با این اظهارات و آتونی که امروز ایراد شد و رسما دولت بریتانیا است به دوز دریایی تشبیه شد، میشه انتظار داشت که سطح اختلافات افزایش پیدا بکنه.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید نیازی به غنی‌سازی 20% نداریم.
نزدیک شدن به اندازه‌ای که میتونه خطر دست پیدا کردن به غلظت نظامی رو ایجاد بکنه برای دنیای خارج، به خصوص اروپایی‌ها دارای حساسیت.
و یکی از اعضای گروه درخواست کننده استعفای رهبر جمهوری اسلامی از تهدید جانی خود خبر داد. همراه ما بمانید با گزارش‌های بیشتر در مجله نیمه شب از رادیو فردا. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در دیدار با شماری از روحانیون و امامان جمعه در واکنش به توقیف نفتکش ایرانی در جبل الطارق هشدار داد که این اقدام بی جواب نمی ماند. او با خبیث خواندن دولت بریتانیا اقدام آن کشور در توقیف نفتکش متعلق به ایران در آبهای جبل الطارق را دزدی دریایی توصیف کرد. همچنین رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به امامان جمعه توصیه کرد که نباید به محض دیدن مشکلی در دستگاه‌های دولتی، قضایی و یا مراکز دیگر آن را در خطبه‌ها مطرح کنند، چرا که به گفته او مردم دچار تشویش می‌شوند. در همین زمینه ساعت پیش گفتگوی کردم با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، و نخست ارزیابی او را درباره حملات لفظی رهبر جمهوری اسلامی به دولت بریتانیا جویا شدم.
البته این صحبت ها غیر منتظره نبود. قبلا نیروهایی که نزدیک به رهبری هستن و معمولا موضع‌گیری های اونها نشون دهنده دیدگاه های رهبری هست، مواضع مشابه اتخاذ کرده بودن، اما به نظر می رسد با این اظهارات و آتونی که امروز ایراد شد و رسما دولت بریتانیا از سوی بالاترین مقام قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی به دوز دریایی تشبیه شد، میشه انتظار داشت که سطح اختلافات افزایش پیدا بکنه و حتی تحریکاتی علیه کشتی‌ها و نفتکش‌های بریتانیایی در خلیج فارس رو شاهد باشیم.
آقای افشاری، در حالی که دو روز پیش حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر خارجه شب گذشته از آمادگی ایران برای گفتگو با آمریکا در صورت برداشته شدن تحریم‌ها سخن گفتند، رهبر جمهوری اسلامی امروز از ادامه کاهش تعهدات هسته‌ای ایران سخن گفت. ارزیابی شما در این باره چه است؟
در ماه‌های گذشته حرف‌های ضد و زیاد آقایان ظریف و روحانی شاهد بودیم. صحبت اونها هم لزوما منافاتی با حرفای خامنه‌ای نداره. اونها میگن اگر آمریکا تحریم‌ها رو برداره، مثل همون صحبتی که همیشه مقامات ارشد جمهوری اسلامی گفتن که اگر آمریکا به رفتارهای خصومت آمیزش پایان بده، ما حاضرین رابطه برقرار بکنیم. بنابراین شرطی رو اونها تعیین کردن که در مجموعه سیاست‌های کنونی دولت آمریکا امکان اجرا رو حداقل در کوتاه مدت نداره که تحریم‌ها رو کنار بگذارن. یعنی این مذاکره که اونها اعلام کردن با پیش شرط بوده. آقای خامنه‌ای با توجه به سیاست اروپا، به خصوص با حمله‌ای که به اروپا کردن و گفتن اونها از 11 تعهدی که دادن هیچ کدوم رو عملی نساختن و حتی اونها رو پررو نامید، و از این منظر هستش که میگه کاهش تعهدات ادامه پیدا میکنه. البته این حرف رو سخنگوی وزارت خارجه هم اعلام کرده که در چهارچوب وضعیت کنونی که یک، آمریکا از برجام خارج شده، تحریم‌هاشو داره در قالب سیاست فشار حداکثری اعمال میکنه، و از اون طرف اروپا هم توانایی مقابله با آمریکا نداره و همچنین تعهدات خودش رو در قالب برجام عملی بکنه، در این فضا کاهش مرحله تعهدات ایران ادامه پیدا میکنه. این در این صحبت اختلاف بین خامنه‌ای، دولت روحانی و دیگر ارکان حکومت وجود نداره و همه کمابیش با زبانهای مختلف این نظر رو مطرح کرده.
آقای افشاری، آیت الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنان روز سه‌شنبه در حوزه مسائل داخلی از امامان جمعه خواست که به محض دیدن مشکلی اون رو توی تریبون‌های نماز جمعه بیان نکنند. آیا شاهد تغییری در شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه هستیم؟
من لزوما نمیتونم چنین انتظاری داشته باشم. ممکن هست رخ بده، ممکن هم هست که نشه. این توصیه های آقای خامنه ای بارها و بارها در دیدار با مقامات و مسئولان نظام تکرار شده، چه در صحبت با دولت، چه نمایندگان مجلس، حالا ائمه جمعه، نیروهای نظامی، و مرتب همیشه توصیه شده که اختلافات در تریبون ها نگن، اساسا به مباحث اختلافی خیلی نپردازن که دشمن سوء استفاده بکنه. ولی خب ما شاهد هستیم که برخلاف توصیه های آقای خامنه ای این نوع رفتارها در یک روند افزایشی و تصاعدی رو داشته. حتی صحبت های آقای خامنه ای در صدا سیما که بر اساس مسئولان ارشدش منتخب مستقیم و بلافصل رهبری هستند، این توصیه های جایگاهی نداره و آنها برعکس در زمینه تشدید اختلافات گام برمی‌دارن. نمونهش آخرش هم همین سریال گاندو هست، در جایی که آقای خامنه ای به نوعی از جواد ظریف در صحبت های امروزش تجلیل کرد، ولی همزمان می‌بینید در این سریال خود اتهامات سنگینی به جواد ظریف و حسن روحانی و تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران زده میشه. بنابراین در عمل هم شاهد بودیم که این توصیه های اخلاقی چندان مورد پذیرش واقع نشده و در حد حرف باقی مونده.
علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما در حالی که رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت که روند کاهش تعهدات برجامی ایران ادامه خواهد یافت، بهروز کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده که فعلا نیازی به غنی‌سازی اورانیوم در سطح 20% وجود ندارد و جمهوری اسلامی از غنی‌سازی 4.5% عبور نمی‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته پیش تایید کرد که ایران از سقف غلظت 3.67% عبور کرده. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفته است که در حال حاضر ذخیره اورانیوم غنی شده بیش از 300 کیلوگرم است. او همزمان تأکید کرد که قرار نیست از غنی‌سازی 4.5% عبور کنند و فعلا در این سطح میمانند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت سوخت 20% راکتور تهران تا چند سال دیگر تامین است و در صورت عدم تحویل سوخت ایران خود آن را تولید خواهد کرد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا:
برخلاف انتظاری که ایران داره و تبلیغی که میکنه که برنامه غنی‌سازی ما فقط به خاطر تولید برق یا تولید سوخت هست، این حرف رو دنیای خارج قبول نمیکنه و همین که شکل تهدید میگیره تصمیم ایران برای افزایش غلظت غنی‌سازی، نشون میده که نزدیک شدن به اندازه‌ای که میتونه خطر دست پیدا کردن به غلظت نظامی رو ایجاد بکنه برای دنیای خارج، به خصوص اروپایی ها دارای حساسیت، این رو هم جمهوری اسلامی میدونه و به این علت است که اظهاراتی که و تصمیماتی که بیان میشه و اتخاذ میکنن در جهت غنی‌سازی تلقی تهدیدآمیز بودن داره.
بهروز کمالوندی غنی‌سازی اورانیوم را به قطاری سری و سیر تشبیه کرده و گفت ایستگاه غنی‌سازی پس از 4.5% 20% خواهد بود. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی این سرعت را تایید میکند:
زمان غنی‌سازی از 0 تا 20% مساوی با زمانی است که از 20% غنی‌سازی تا غلظت نظامی یعنی 90% افزایش پیدا میکنه. به این علت اگر آقای کمالوندی اعلام میکرد که هدف غنی‌سازی 20% هست، معنیش این بود که نیمی از راه رفتن به سمت بمب اتمی حل شده بود.
از سوی دیگر رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در دیدار با شماری از ائمه جمعه در میانه واکنشایش به مسائل مختلف به برجام نیز اشاره کرد و از قول محمد جواد ظریف گفت که اروپا به 11 تعهد خود درباره برجام عمل نکرده است، حالانکه ایران حتی فراتر از تعهداتش عمل کرده است. گفته های رهبر جمهوری اسلامی در مورد کاهش تعهدات برجامی ایران تا چه حد با گفته های سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران مبنی بر عدم گذشتن از غنی‌سازی 4.5% انطباق دارد؟ مهران براتی تحلیلگر سیاسی در آلمان:
آقای خامنه‌ای مایل هست درجه غنی‌سازی و کمیت غنی‌سازی رو گسترش بده و این معنیش در نهایت این هست که هیچ نوع مذاکره‌ای ممکن نخواهد بود. قرار آقای روحانی و رئیس جمهور فرانسه این بود که فریز در مقابل فلیز باشه، یعنی ایران 4.5% بیشتر غنی‌سازی نکنه، آمریکا هم تحریم‌های جدیدی اعمال نکنه، 3 ماه فرصت داده بشه به فرانسه و دیگر همیارانشون که راه حلی برای برون رفت از این وضع پیدا کنن. آقای خامنه‌ای این بازی رو قبول نداره. ترجیح ایشون یک درگیری محدود نظامی است که فکر می‌کنن در پایان این نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر سر بلند خواهند کرد و نوعی رساخیز اسلامی در منطقه پیدا میشه و این درگیری ها گسترش پیدا میکنه، در نهایت آمریکا مجبور میشه که به یک توافق جدیدی با جمهوری اسلامی برسه و جمهوری اسلامی موقعیت کنونیش رو از دست نده. ایشون معتقدن اگر الان مذاکره کنن، حضور سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی در منطقه پایان یافته است و این راه رو آقای خامنه ای نمیخواد بره.
بهروز کمالوندی گفته است میزان غنی‌سازی اورانیوم در ایران از دو اصل منطق فنی و نیاز کشور و منطق سیاسی پیروی میکند. او افزوده که بر اساس منطق سیاسی درصد و میزان غنی‌سازی تغییر میکند، همانطور که بر همین اساس غنی‌سازی محدود شد. رضا تقی‌زاده در بریتانیا:
اگر ایران حالا اعلام میکنه که بیشتر از 4% نمیخواد غنی‌سازی بکنه، ضمن اینکه میخواد حفظ وجهه بکنه و در داخل بگه که من از موضع قدرت عمل میکنم، ولی از حدی عبور نمیکنه که راه دست پیدا کردن به ظرفیت بالقوه غلظت نظامی رو به نصف کاهش بده، یعنی غلظت 20%. اگر به غلظت 20% میرسید، این شکل تهدیدآمیز فوری داشت و به هیچ وجه اروپا نمیتونست نه در جهت کار تجاری و نه در جهت دور زدن تحریم ها به جمهوری اسلامی کمکی بکنه و گفته های آقای خامنه ای همین وضع رو تغییر نمیده.
روز دوشنبه فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایان نشست وزرای امور خارجه این اتحادیه در بروکسل گفت که هیچ کدام از آنها معتقد نیستند که اقدامات اخیر ایران نقض فاحشه برجام است، که اشاره او به افزایش میزان ذخایر اورانیوم با غنای 0.67% و بالا بردن سطح غنی‌سازی توسط جمهوری اسلامی بود.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید، به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
این جمهوری اسلامی وقتی اخبارها رو گوش میکنیم مرتب میبینیم یکی از مقامات خودشونو به زندان، حبس یا تبعید معرفی میکنه، ولی این چاره کار نیست. پیامی دارم که مقامات ایران به این حرف من گوش کنن. گر بخواهند در این شهر مست گیرن، باید هرچه مقامات هست گیرن.
دوستان توجه کنید، الان در یه موقعیتی قرار گرفتیم. کوچکترین اخبار فقط کافیه بگن وزیر امور خارجه ایران با مایک پومپئو از کنار هم رد شدن. ببینید چه آرامشی بازار پیدا میکنه. کافیه بگن ممکنه مذاکره کنن، ببینید چه آرامشی به بازار میدن، ببینید چطوری دلار و طلا میاد پایین. اونایی که منکر این میشن و با شدت میگن نه اصلا این هم چیز نیست، اینا همون کاسبایی هستند که تو این موقعیت دارن سوء استفاده میکنن و کاسبی میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0-0-42-21-12-21-12.
ساعت 18 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. تا پایان مجله نیمه شب دو برنامه داریم، یک گزارش و خبرهای ورزشی که تقدیم شما میکنیم. گزارش نخست این هست که جواد لعل محمدی، یکی از 14 نفر امضا کننده نامه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی ایران، با انتشار بیانیه‌ای ضمن اشاره به تهدیدات جانی علیه خود و دیگر اعضای این گروه گفته که از این پس هر اتفاقی که برای آنها بیفتد، اولیای دم این گروه به گفته او ملت ایران خواهند بود. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
جواد لعل محمدی، سخنگوی گروه 14، با انتشار یک بیانیه به ادامه بازداشت محمد مهدوی فر و محمد نوریزاد، دو تن از اعضای این گروه، اعتراض کرد. آقای لعل محمدی معتقد است بازداشت این دو نفر به بیانیه‌ای ارتباط دارد که در آن 14 فعال مدنی و سیاسی خواستار برکناری آیت الله خامنه ای شدند. جواد لاله محمدی، عضو کانون صنفی معلمان ایران و سخنگوی گروه 14 در گفتگوی با رادیو فردا درباره انتشار آخرین بیانیه این گروه گفت:
این بیانیه که به صورت رسمی از سمت این 14 کنشگر صنفی صادر در اعتراض به بازداشت آقای مهدوی فر و اعتراض به بازداشت آقای نوریزاد هست. شرایط امروز بین المللی مسلماً با شرایط گذشته فرق میکنه. ایران هم حتی اگر استبدادی ترین حکومت ها رو داشته باشیم باز هم باید خودشون رو به روز بکنن در روابط بین الملل، ولی ما متاسفانه همچنان در اینجا درجا میزنیم، همچنان زندان همون روز به روز پرتر میشه، همچنان استبداد فردی بیشتر میشه. لذا این بیانیه در حمایت از این دوستان صادر شد و بالاخره هر کدوم از این بیانیه هایی که صادر میشه ما منتظر پاسخش از سوی نهادهای رسمی هستیم. در صورت که آقای نوریزاد و آقای مهدوی فر طی هفته آینده آزاد بشن این خیلی خوبه، یعنی اینکه ما مطالبات خودمون به جای خودش باقیه، گذر از این نظام.
به گفته آقای لاله محمدی، این شیوه برخورد جمهوری اسلامی است با کسانی که اقدام به نقد این نظام می کنند، چرا که تحمل این افراد را در جامعه ندارند و به هر طریقی با آنها برخورد می کنند تا آنها را حذف کنند. در این بیانیه آمده است کارنامه گذشته این رژیم نشان می دهد که این رژیم ممکن است از هر ترفندی مثل برون سپاری قتل، تحریک نیروهای خودسر از طریق تولید کلیپ و انتشار مطالب چرک علیه گروه یا هر اقدام دیگری که منجر به حذف آنان گردد بهره بگیرد. اما هر اتفاقی که برای این گروه بیفتد، اولیای دم این گروه مردم ایران هستند. آقای لاله محمدی در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا درباره تهدیدها و حملاتی که در روزهای اخیر به او و دیگر اعضای این گروه شده است گفت:
تهدیدها مدامه. ببینید الان بیانیه ای که صادر شده از سوی خواجگان ولایت مدار، کسانی که خامنه ای رو نایب امام زمان میدونن، اینها کارهای زیادی کردن. به بنده گفتن خانت رو روی سرت خراب میکنن، ولی من رسما اعلام کردم، به دستگاه های امنیتی هم اعلام کردم که خانه چیه، من جانم رو سخره گرفتم. آقای مهدوی فر رو اینطوری برخورد کنن، آقای نوریزاد رو بازداشت کنن، آقای واحدیان هست همسرش رو تهدید میکنن، آقای سپهری عزیزمون هست که بچهش رو تهدید میکنن، خانوادهش رو تهدید میکنن. اینها رفتارشون رفتار چاله میدان نیست. آقای زرتشت احمدی رو در مسیر راه هی میگیرن، این بنده خدا رو گفتگو میکنن، آزادش میکنن، تهدیدش میکنن. آقای مهرگان رو میگیرن زیر پل با شوکر به قلب دردناکش میزنن. اینها تهدیدهایی که صورت گرفته، ولی من همینجا میخوام به نظام بگم، به مردم بگم که این رفتارها هیچ گونه فایده و خللی برای توقف این حرکت نخواهد داشت.
در بخش پایانی این بیانیه آمده است مقصر هر گونه سوء قصد به جان این 14 تن حاکمیت نظام و شخص رهبر، قوه قضایی، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نیروهای خودسر وابسته به رژیم و حتی شورای امنیت ملی خواهد بود. 14 فعال مدنی و سیاسی داخل کشور در روز سه‌شنبه 21 خرداد ماه با انتشار یک نامه خطاب به مردم ایران خواستار استعفای رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند. امضا کنندگان این بیانیه از مردم و فعالان و اندیشمندان دلسوز خواستند با صراحت تمام پای به میدان گذاشته و با درخواست تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبری که هر روز بر حدود اختیارات خود می افزاید پیش قراول این حرکت ملی باشند.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو می شنیدید. فرصتی داریم باز هم به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
با درود و سلام خدمت مردم ایران، پیامی داشتم برای خامنه ای که آقا چقدر نفر به خاطر اینکه به شما بی احترامی میکنن باید در زندان ها جان بدن، ستا اون این اون و الان هم این دوتا خانم. بابا تو که خودت قبول داشتی که یک انسانی هستی که اگر رهبر باشی باید جهان گریه کنه، نه تنها مردم ایران. یه خود وجدان داشته باش، بی اعلام کنه هر کی بی احترامی میکنه حق داره.
جناب روحانی، اشاره دارن به این که در جنگ جهانی دوم ژاپن خراب شده بود، مردم گفتن که باید 5-6 ساعت برای دولت مجانی کار کنیم کشورمونو بسازیم. این آرزوی هر ایرانیه، ولی اینجا یک سوال مطرحه: آیا مسئولین حکومتی دزد بودن، اموال ژاپن غارت کرده بودن، برده بودن بیرون؟ آیا برای خرید وسایل دارو و لوازم پزشکی که بودجه دولت اختصاص داده بود اونا رو خورده بودن بعضی از مسئولین؟ آیا پول ارز رو به جاش ماشین لوکس وارد کرده بودن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-22-21-12-21-12.
و اما در اینجا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
ضرب الاجل فیفا برای رفع تبعیض جنسیتی و اجازه ورود زنان به ورزشگاه های فوتبال به پایان رسیده و فدراسیون فوتبال اقدامی در این جهت انجام نداده، ولی برای بازی تیم‌های ملی فوتبال امید ایران و بزرگسالان ایران که روز دوشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار شد، فدراسیون متوسل به ترفندی شد و آن این بود که این بازی به درخواست سرمربیان تیم‌ها بدون حضور تماشاگر برگزار می‌شود، در حالی که فرهاد مجیدی سرمربی تیم ملی فوتبال امید ایران به خبرنگاران گفت: آغاز نقل قول، من خواستم که تماشاگران در این بازی باشند و خبر ندارم چه کسی تصمیم گرفته که حضور پیدا نکند. مارک ویلموتس سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران هم کنار زمین نیامد و از روی سکوی تماشاگران بازی را نظاره کرد. بر صورت فدراسیون فوتبال در شرایطی قرار گرفته که باید هر چه زودتر این مسئله را با فیفا حل کند. در سایت رادیو فردا گزارش مشروحی در همین زمینه انتشار یافته زیر عنوان فدراسیون فوتبال بر سر دوراهی، یا حضور زنان در ورزشگاه‌ها یا محرومیت تیم ملی. فدراسیون کشتی ایران پس از 9 ماه حاشیه و بلا تکلیفی و بدون رئیس بودن، امروز چهارشنبه رئیسی برای خود انتخاب می‌کند. مجمع انتخاباتی فدراسیون امروز یکی از 7 نامزد را برای مدت 4 سال انتخاب خواهد کرد. ابتدا از میان کاندیداها 6 نفر تعیین صلاحیت شدند که عبارتند از اصغر آزره، جاسم امیری، حمید بنی تمیم که فعلا سرپرست موقت فدراسیون است، علی اکبر جیره‌سرایی بازارکرد، محمد رضا صالحی و مهدی نصیرزاده. در میان تعیین صلاحیت نشده ها نام 3 مدال‌آور المپیکی ایران دیده می شد که تعجب همگان را برانگیخت. اما بعداً علیرضا دبیر صلاحیتش تایید شد، ولی امیررضا خادم و عباس جدیدی پشت در ماندند. به هر صورت امروز یکی از این 7 نفر کرسی ریاست فدراسیون را در اختیار خواهد گرفت تا مدال‌آورترین ورزش ایران را، آن هم در فاصله 1 سال به بازی‌های المپیک توکیو، اداره کند. فدراسیونی که در 1 سال اخیر یکی از پرحاشیه‌ترین فدراسیون‌های ورزشی ایران بوده. و در تایلند در مسابقات هاکی داخل سالن قهرمانی آسیا که با شرکت 10 تیم برگزار می شود، تیم ملی هاکی ایران در نخستین گام تیم بنگلادش را با نتیجه پرگل 8-0 شکست داد. با این وجود بهداد بیرانوند کاپیتان تیم ملی معتقد بود ایران می توانست با گل‌های بیشتری پیروز شود.
ما میتونستیم با اختلاف گل بیشتری این بازی رو برنده بشیم، ولی خب چون بازی اول بود شرایط آب و هوا و شرایط زمین یکم تاثیر گذاشت بر روی تاکتیک و نفس بچه ها. انشالله که بتونیم تو بازی بعدی که بازی با تایلند هستش اون چیزایی که مورد هدف کادر فنی و مربی ها هستش بتونیم انجام بدیم.
بازی های بعدی مردان ایران در مقابل تایلند، مالزی و فیلیپین خواهد بود. در بخش زنان بانوان ایران پس از پیروزی 5-0 مقابل فیلیپین امروز چهارشنبه مقابل قزاقستان بازی خواهند داشت و روزهای بعد در برابر نپال و ازبکستان.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتن زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
29 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. با پایان خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده به پایان مجله نیمه شب هم در اینجا رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم که شنونده مجله هفتگی جامعه باشید. از دیگر همکارم فهیمه خضر حیدری پیش از پخش این برنامه براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار. جامعه
سلام، من فهیمه خضر‌حیدری هستم. به مجله جامعه رادیو فردا این هفته هم خوش آمدید. در تقویم جهان سومین دوشنبه ماه ژوئیه که امسال روز 15 ماه است، روز جهانی بغل کردن فرزندان است. فارغ از اینکه فرزندانتان در چه سن و سالی باشند، این روز روزی است که آغوش خودتان را به رویشان می‌گشایید. امروز شاید آگاهانه‌تر و بیشتر از همیشه. روز جهانی در آغوش گرفتن فرزندان از سال 2008 به تقویم اضافه شده. در آغوش گرفتن دیگری البته عمری چند هزار ساله دارد و کمابیش در همه فرهنگ‌های انسانی گزارش شده، اما تنها از دهه 1650 میلادی است که استفاده از واژه هاگ در زبان انگلیسی یا آغوش در معنای متداول امروز آن آغاز می‌شود. اما روز در آغوش گرفتن فرزندان چه معنایی دارد؟ مگر پدر و مادرها همیشه فرزندان خود را در آغوش نمی‌گیرند؟ نه، همیشه هم همه پدر و مادرها فرزندان خود را در آغوش نمی‌گیرند. گاه در آغوش گرفتن آنقدر که باید و شاید در خانواده‌ها جدی گرفته نمی‌شود. این در حالی است که با در آغوش کشیدن دیگری از جمله فرزندان خود سبب ترشح هورمون اکسیتوسین موسوم به هورمون عشق در آنها می‌شویم. هورمونی که سبب ایجاد حسی خوشایند در بدن ما می شود و به روند رشد فیزیکی و روانی فرزند انسان کمک می کند. آغوش همچنین به بچه ها احساس آرامش و امنیت می دهد و به تقویت اعتماد به نفس آنها کمک می کند. رضا کاظم‌زاده روانشناس از اهمیت رابطه عاطفی کودکان با پدر و مادر یا دست کم یک بزرگسال سرپرستان ها می گوید. از تئوری دلبستگی.
تئوری هست تو روانشناسی که بهش میگن تئوری دلبستگی و این تئوری در رابطه با این قضیه است که کودک در سالهای نخست زندگیش تا چه حد سلامت روانش بستگی داره به رابطه عاطفی و نزدیکش با پدر و مادر، به خصوص لااقل و مینیموم با یک فرد ثابت. در واقع مخصوصا بعد از جنگ جهانی دوم، از اونجایی که کودکان بسیار زیادی بی پدر و مادر بودن و تو مراکز عمومی و دولتی ازشون نگهداری میشد، متوجه شده بودن روانشناسا که تعداد مرگ و میر این کودکان در عین حالی که مراقبت‌های لازم پزشکی ازشون به انجام میرسه بسیار بالاست. تو یک سری آزمایش‌ها که مشخصا توسط روانشناسی به اسم رنه اسپیتس انجام شد، تونست نشون بده که توی مکانهایی که یک فرد ثابت کودک رو ازش نگهداری میکرد و در روز چند دقیقه اینو تو بغل خودش میگرفت و براش آواز میخوند یا میبوسیدش، میزان مقاومت بدن کودکان در مقابل بیماری‌های مختلف به طور چشمگیر افزایش پیدا کرده بود. از اون دوره به بعد که اینا اسمش گذاشتن تئوری دلبستگی، یعنی دلبستگی کودک به یک فرد بالغ و اهمیتش تو رشد هم عاطفی و هم حتی رشد هوشی کودک، بهش پی بردن که تا امروز تحقیقات بسیار زیاد و دامنه‌دار بیشتری تو این زمینه انجام شد.
در این حال در آغوش گرفتن فرزندان تنها به سلامت و رشد و امنیت کودکان مربوط نیست، بلکه خود والدین هم با در آغوش گرفتن فرزندان حال روانی سلامت تری را تجربه خواهند کرد. رضا کاظم‌زاده روانشناس:
هم دریافت محبت، هم دادن محبت، حالا از هر دو طرف. معمولا هم محبت مسئله ایه که دو سر داره تو رابطه. از یک سو گفتم رشد سالم روحی روانی کودک، از سوی دیگه برای پدر مادر و احساس رضایتشون از زندگی امر بسیار مهمیه. در واقع یکی از خصوصیات مهم انسان که اونو به عنوان موجود اجتماعی تعریفش میکنه، نیاز مدام به توجه دادن و مورد توجه قرار گرفتن به شکلی سالم توسط اطرافیانه که پایه میشه گفتش که روابط بشریه. یعنی یه اصلی رو که البته یه جامعه شناس آلمانی میگه، نه روانشناس، ولی میگه تو جامعه‌ای که افراد به رسمیت شناخته نشن و بهشون به اندازه کافی توجه داده نشه، اون جامعه رو ما نمیتونیم یک جامعه در واقع سالم تعریفش کنیم.
تنها ارزش در آغوش گرفتن کودکان اما انتقال احساسات و عواطف و حس امنیت نیست، بلکه در مطالعات انجام شده حتی از در آغوش گرفتن به عنوان روشی تربیتی و شیوهی برای مواجهه با رفتارهای اشتباه فرزندان هم یاد میشود. در آغوش گرفتن و اطمینان دادن از اینکه شما فرزندتان را دوست می‌دارید و سپس صحبت کردن درباره رفتار اشتباه او به جای تنبیه و برخورد تند، مواجهه‌ای که می‌تواند نتایج بسیار متفاوتی به دنبال داشته باشد. در آغوش گرفتن فرزندان برخلاف تصور رایج رفتاری نیست که باید درباره کودکان کم سن و سال و خردسالان انجام دهیم، بلکه فرزندان در نوجوانی و بزرگسالی هم به دریافت عواطف از سوی والدین خود نیاز دارند.
نیازش به هر حال باقی میمونه، یعنی نیاز به داشتن دریافت کردن عاطفه و یا دادن عاطفه به دیگری از طریق لمس بدنی و یا وقتی که دیگه به هر حال کودک شروع میکنه به یادگیری زبان، سخنان مهرآمیز شنیدن یا گفتن، به هر حال جز نیازهای اساسی انسانه. به مسئله امنیت درونی فرد کمک بسیار زیادی میکنه، اما به اون میزانی که در سالهای اول سرنوشت سازه در حقیقت و اساسیه و کلن نمیشه اصلا نادیدش گرفت، به اون میزان میشه گفت اهمیت نداره. حالا نظامهای اجتماعی مختلف، قواعد فرهنگی، جوامعی که سنتی ترن، معمولا از اون سنی که کم و بیش بلوغ تصور میشه یک نوع فاصله جسمانی میان کودکان و پدر مادرشون، مخصوصا سکس متفاوت با فرزند ایجاد میشه که این بیشتر دلایلی میشه گفت اجتماعی داره.
با این حال در بسیاری از خانواده‌های ایرانی به خصوص پدر نقش خود را با در آغوش گرفتن و نوازش و دادن محبت به فرزندان در تناقض میبیند. نکته‌ای که مژگان کاهن روانشناس درباره آن سخن میگوید.
تابوی احساسی، تابوییه که مانع ما میشه که احساساتمون رو بروز بدیم، که در اینجا مشخصا منظور محبت و عاطفه. من چیزی که توی روان درمانی با ایرانی ها یاد گرفتم اینه که خیلی از ماها بروز محبت رو به نوعی از دست دادن کنترل توی رابطه‌مون تلقی میکنیم، مثل اینکه اگه دیگری منو به عنوان موجودی که داره محبت میده مشاهده بکنه، جایگاهم تو رابطه تحلیل میره. مثلا به عنوان مادر پدر اگه بچه‌م شاهد این باشه که مثلا من محبت میکنم، به یه شکلیه که مثل که جایگاه اتوریتمو به عنوان پدر یا مادر تاثیر میذاره و بچه‌ها ممکنه دیگه خیلی من جدی نگیرن، چیزی که خب علاوه بر روانشناسی خیلی درست نیست، چون ما انسان‌ها نیاز داریم که دیگری محبتش رو تو کلام و نوازش به ما نشون بده. تصویری که خیلی از ما از پدرمون داریم، مرد بسیار خوبی بود که مثلا قلبش مهربون بود ولی تو زبان و کردارش نشون نمیداد. این خیلی نماد جالبی از این قضیه است توی فرهنگ ما.
او همچنین از نقش و تاثیر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در شکل‌گیری خانواده‌های تنها و عاری از محبت می‌گوید.
قضیه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی اینا هم اضافه شده بر اون و خیلی موقع می‌بینیم که اصلا خانواده‌ها تبدیل شدن به افرادی تنها که ما هم دارن توی زیر سقف زندگی می‌کنیم.
نشریه هافینگتون پست از تحقیقی می‌گوید که بر اساس آن 75% از شرکت کنندگان در یک نظرسنجی اعلام کردند که به دریافت آغوش و محبت بیشتری از سوی خانواده و اطرافیان خود نیاز دارند. همزمان گزارش رسانه میل آنلاین نشان می‌دهد که چگونه حتی تنها 10 ثانیه آغوش و نوازش روز میتواند سلامت همه از جمله کودکان و افراد بزرگسال را بهبود بخشد. اینطور که دکتر شاکر رامان به نشریه هافینگتون پست میگوید، حتی یک دست دادن یا لمس دوستانه یا ضربه کوچک ملایمی که افراد به نشانه دوستی پشت همدیگر میزنند، مرکز دریافت پاداش مغز را فعال میکند و تاثیر قابل توجهی بر سلامت روان و حتی جسم افراد میگذارد. اینجاست که رضا کاظم‌زاده روانشناس از ضرورت توجه و آغوش و رد و بدل کردن محبت در دایره اطراف ما میگوید، نه فقط در روز آغوش گرفتن فرزندان که هر روز.
به هر حال حالا این به عنوان یک روزی که این قضیه طرح میشه و باعث میشه که آدم ها بهش توجه کنن و فکر بکنن مهمه، ولی کلن محبت مخصوصا به کودکان تأثیر خودشو به طور در دراز مدتی که نشون میده، یعنی بسیار روی رشد روانی و عاطفی کودکان نقش بسیار مهمی بازی میکنه، روی احساس امنیت درونیشون بسیار نقش مهمی بازی میکنه، ولی این هم نیاز به توجه کافی داره و هم نیاز به زمان نسبتاً طولانی و توی زندگی انسان شکل‌های مختلفی امکان داره به خودش بگیره این نیاز، اما هیچ وقت میشه گفتش که بشر از اون کاملاً بی‌نیاز نمیشه.
امروز، فردا و همه روزهای پیش رو میتوانند روز در آغوش گرفتن یکدیگر باشند. مرسی که نفته هم با من فهیمه خضری‌دری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار تا سه‌شنبه آینده.